بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید مذاکرات اخیر با ایران را میتوان تا حدی موفقیت آمیز توصیف کرد. دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند چینی تبار مشترکاً برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در استانبول آغاز شد. ساعت 19 به وقت تهران، 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز 14 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 6 اکتبر 2009 میلادی. این بعد از ظهر شنوندگان مجله شامگاهی با من مهرداد سپهری همراه خواهند بود و نیز با دیگر همکارانم در یک ساعت این مجله روزانه با مطالبی متنوع از دنیای سیاست، جامعه و اقتصاد و البته ورزش. پیش از ورود به مجله امروز اما با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. به همین منظور الهی روانشاد در استودیو خبر با ماست. خانم روانشاد،
عصر بخیر. هیلری کلینتون و رابرت گیتس، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، میگویند مذاکرات هفته گذشته کشورهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران را میتوان تا حدی موفقیت آمیز خواند. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN این مذاکرات را روی هم رفته مثبت و ارزنده خواند، اما افزود هنوز خیلی زود است که بدانیم مقامهای جمهوری اسلامی واقعا خواستار حل این مسئله هستند یا نه. خانم کلینتون گفت آمریکا همچنان خود را آماده می‌کند تا در صورتی که ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گامی بر ندارد، تحریم‌ها را تشدید کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، گفت وی اعتقاد دارد که ایران می‌خواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، اما هنوز شاید بتوان جمهوری اسلامی را قانع کرد که داشتن چنین سلاح‌هایی در دراز مدت به نفع ایران نیست، زیرا مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه نهایتاً امنیت خود ایران را به خطر می اندازد. جایزه نوبل فیزیک امسال به 3 فیزیکدان آمریکایی به خاطر تحقیقاتشان در زمینه فایبر اپتیکا و نیمه عایق‌ها تعلق گرفت. نیمی از این جایزه به چارلز کاو، فیزیکدان متولد چین و شهروند آمریکا، داده شده و نیمه دیگر بین جورج سمیت، دانشمند آمریکایی، و ویلارد بویل، فیزیکدان آمریکایی کانادایی تقسیم شد. برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد نیز در روزهای آتی اعلام می‌شوند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اجلاس سالانه خود را در استانبول آغاز کرد. نزدیک به 13,000 نفر از کشورهای عضو این صندوق در نشست‌های گوناگون وزیران دفاع، رؤسای بانک‌های مرکزی و کارشناسان اقتصادی شرکت خواهند کرد. این اجلاس فردا چهارشنبه به پایان می‌رسد. صدها تن از مخالفان سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که برخی از آنها از کشورهای دیگر به ترکیه رفتند، در میدان اصلی استانبول با ماموران پلیس درگیر شدند و شیشه‌های برخی بانک‌ها و یک رستوران مک‌دونالد را شکستند. معمولاً پلیس نیز با ماشین‌های آب‌پاش و همچنین از طریق پرتاب گاز اشک‌آور آنها را متفرق کردند. دادستان تهران مانع از آزادی احمد زیدآبادی می‌شود. این گفته مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی است. آقای زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده است. مهدیه محمدی میگوید صبح دوشنبه به همراه وکیل آقای زیدآبادی برای تودیه وثیقه به دادگاه رفتند، اما به آنها گفته شد که به دستور دادستان تهران آزادی فعالان سیاسی متوقف شده است.
با سپاس از الهی روانشاد. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید: سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری آیت الله خمینی، اکنون یاران قدیمی او با نگرانی میپرسند آیا روند خمینی زدایی در جمهوری اسلامی کلید خورده است؟ در این باره گفتگوی با حسن شریعت مداری میشنند. شنبه آینده روز جهانی مبارزه با اعدام است. فردای همان روز قرار است یک زندانی مجرم در خردسالی را در ایران اعدام کنند. نام او بهنود شجاعی است. گزارشی در این باره می‌شنوید. در حالی که خانواده‌های قربانیان کهریزک همچنان در پی کشف حقیقتند، حداد عادل کهریزک را حاصل یک غرض‌ورزی می‌داند. گفتگویی می‌شنوید با مادر یکی از کشته شدگان حوادث اخیر ایران. بانک مرکزی ایران از کاهش رشد نقدینگی میگوید و اقتصاددانان از رشد غیرقابل مهار نقدینگی و تورم در ماهای آینده. کدام درست است؟ گزارشی داریم در این باره. ورزش و برنامه صدای شما صدای فردا مطالب دیگر این مجله خواهند بود. حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه از حملات هفته اخیر به خانواده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای روحانی با اشاره به آنچه تلاش برخی برای کمرنگ کردن حضور آیت الله خمینی در جامعه امروز ایران نامید، افزود امام گفته است میزان رأی ملت است. برخی میگویند رأی ملت باید تشریفاتی باشد. امام گفتند نظامی ها در اهداف سیاسی وارد نشوند، ولی برخی از این حرف ها خوششان نمی آید. پیشتر محمد علی انصاری مدیر مؤسسه نشر و آثار امام خمینی آنچه را که موج تخریب و شایعه و اهانت علیه خانواده آیت الله خمینی توصیف کرد مورد انتقاد قرار داد. اشاره آقای انصاری به حملات اصولگرایان افراطی هوادار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به خاطر حمایتش از اصلاح طلبان بود. حسن شریعت‌مداری عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان درباره حملات اخیر به خانواده آیت الله خمینی به همکارم بهروز کارونی اینگونه میگوید.
بعد از فوت آیت الله خمینی، خانواده ایشون رو بعد از آمدن آقای خمینی از همه کارهای مهم مملکت کنار گذاشتن و به حدی که آقای احمد خمینی به شدت از این وضع ناراضی بود، چون خودش رو از کسانی میدونست که با همکاری آقای رفسنجانی در اینکه آقای خامنه‌ای رو به عنوان فردی از نظر آقای خمینی شایسته برای مقام ولایت فقیه بعدی معرفی کردند و اون رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی جا انداختن، با این وجود آقای خامنه‌ای بعد از سر کار آمدن آقای احمد خمینی رو از کارها کنار گذاشت، به شدت ناراضی بود. اکنون وقتی پسر ایشون از آقای موسوی و آقای خاتمی حمایت میکنه، هم به عنوان اینکه این حمایت میتواند گروه مقابل رو تقویت کنه ناراضی هستند، و هم از اینکه با این دخالت دوباره ممکن است آقای حسن خمینی به این صرافت بیفته که از حقی که ازشون به زعم خودش قصب شده بخواهد احقاق حق بکنه و مجدداً داعیه آمدن بر سر قدرت داشته باشه. به این دو جهت گروه مقابل پیشگیری میکنند و اونها رو میخوان که از هم اکنون بهشون نشان بدن که اگر بخواهید در معقولات دخالت کنید، بر شما هم همان میرود که بر پدرتون رفت.
شما در مورد حمایت حسن خمینی از اصلاح طلبان صحبت کردید، آیا میشه در این مورد توضیح بیشتری بدین؟
هم آقای حسن خمینی نسبت خانوادگی با آقای خاتمی داره، هم از لحاظ فکری خودش رو نزدیک با آقای خاتمی میبینه، و هم عملا از آقای خاتمی و از آقای موسوی و کروبی حمایت کرده، به حدی که این حمایت باعث شد که مراسم شب خط را که هر ساله بر آرامگاه آقای خمینی برقرار میکردند امسال لغو کردند. همچنین عکس‌العمل‌های دیگری هم نشان دادن و ایشون رو مجبور کردن که در نماز جمعه امام جمعه‌گی آقای خامنه‌ای شرکت بکنه. خب همه اینها نتیجه حمایت آقای حسن خمینی از اصلاح طلبان و آقای موسوی و آقای خاتمی است، و این به مزاق برآمدگان از سپاه و نیروهای امنیتی به خصوص آقای خامنه‌ای و بیت رهبری خوش نمیاد و به این دلیل عکس‌العمل نشان میده.
حسن روحانی در صحبت خودش اشاره کرده که حمله به خانواده آیت الله خمینی تلاش برای به انزوا کشوندن فکر او هستش. اشاره کرده به بحث میزان رأی ملت است یا اینکه نظامی ها در اهداف سیاسی وارد نشن. فکر میکنید که این حملاتی که داره صورت میگیره چه برآیندی در جامعه خواهد داشت و یا در فضای سیاسی کشور؟
خمینی زدایی از صحنه سیاسی کشور انجام شده، ولی هر گروهی سعی داره که اسطوره‌ای از آقای خمینی بسازه و فقط از اون استفاده بکنه. برای اینکه بازگشته به دهه‌های اول انقلاب به هیچ وجه با وضع فعلی جامعه تطبیق نداره و اگر هم آقای روحانی مدعی سپاره ای از صحبت‌های آقای خمینی طوریست که گروه مقابل میخواد اونها مطرح نشه، برعکس پاره دیگری از صحبت‌های آقای خمینی چنان است که گروه مقابل به شدت علاقمند مطرح بشه، مانند خشونت‌هایی که در دهه اول انقلاب شد و اینکه این قلم‌ها باید بشکنند، این احزاب باید بسته بشن و همه صحبت‌های خشونت‌باری که آقای خمینی می‌کرد چیزی نبود که به مذاق سپاهیان و بیت رهبری و آقای خامنه‌ای امروز بد بیاد. بله، پاره از صحبت‌های اون موقع رو شاید نخوان مطرح بشه. هر کسی می‌خواد که تصویری از آقای خمینی بمونه و او از این تصویر استفاده کنه، ولی هر دو می‌دانن که بازگشت به دهه اول انقلاب به هیچ وجه اگر هم بخواهند ممکن نیست.
همکارم بهروز کارونی با حسن شریعت مداری گفتگو میکرد درباره روند آنچه که به عنوان روند خمینی زدایی از سوی یاران قدیمی او نامیده شده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که شنبه آینده روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده، روز یک شنبه به عنوان روز اعدام بهنود شجاعی به وکیل او ابلاغ شده است. بهنود شجاعی متهم است که در 17 سالگی مرتکب قتل عمد شده و با توجه به درخواست قصاص خانواده اولیای دم، صبح روز یک شنبه او برای چهارمین بار به پای چوبه دار خواهد رفت. در سه بار گذشته حکم اعدام وی به دستور رئیس قوه قضاییه به تعویق افتاده بود. بیشتر بشنوید از رویا کریمی.
بعد از آن زهر خونین در مرداد ماه سال 1384 بهنود شجاعی 17 ساله به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص شد. آخرین تلاش برای کسب رضایت خانواده اولیاء دم تیر ماه سال گذشته روی داد، آنجا که عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، سید محمد مجابی و محمود گلزاری به خانه اولیاء دم رفتند و بخشش خواستند و خبر آوردند که خانواده اولیاء دم رضایت دادند به دریافت دیه. اما خانواده اولیاء دم آن مصالحه را رد کردند و گفتند که خون جز با خون پاک نمی شود. محمد مصطفایی در کنار 34 نوجوان در آستانه اعدام دیگر وکالت بهنود شجاعی را هم بر عهده دارد. او در رد مواردی که منجر به صدور حکم اعدام او شده است می نویسد: اولا در گواهی پزشکی قانونی جراحت‌های وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نیز عنوان شده است، لکن به ادعای موکل که عنوان نموده تنها یک ضربه به مقتول زده است ترتیب اثر داده نشده. در این مورد لازم و ضروری بود تا مرجع رسیدگی کننده به پرونده از پزشکی قانونی استعلام می‌نمود که آیا بریدگی‌های وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت یک جسم برنده است یا از دو جسم تیز و برنده استفاده شده. وکیل بهنود شجاعی همچنین از وجود شهودی خبر می‌دهد که ناظر حادثه بوده و می‌توانستند تایید کنند که تنها ضربات شیشه بر بدن مقتول وارد شده یا ضربه‌های دیگری هم می‌توانسته دخیل در علت مرگ مقتول باشد، شهودی که هیچگاه به دادگاه فراخوانده نشدند. محمد مصطفایی علاوه بر این معتقد است دفاع مشروع یکی از موارد رافع مسئولیت کیفری متهمان است، اما مرجع رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص نیز تحقیقی به عمل نیاورده است، زیرا در این پرونده دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد بهنود شجاعی یک ضرب چاقوی مورد ادعای خود را در مقام دفاع مشروع وارد نموده، هرچند که او اکنون از کرده خود پشیمان بوده و تقاضای عفو و بخشش از اولیاء دم را دارد.
صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال که خلاف کنوانسیون حقوق کودک برآورد می شود هم بار مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار داشته است. ایران اما با آنکه از امضا کنندگان این میثاق جهانی است، اکنون جزو کشورهای انگشت شماری است که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی سن تکلیف قانونی را بر اساس شرع اسلام 15 سال قمری برای پسران و 9 سال قمری برای دختران می‌داند. گزارشی بود از رویا کریمی. پروین فهیمی که فرزند او سهراب عرابی در خشونت‌های پس از انتخابات در ایران کشته شد، در نامه‌ای به گفته‌های اخیر غلامعلی حداد عادل درباره کشته شدن 3 تن در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش‌ها در نتیجه شکنجه و ضرب و شتم بوده اعتراض کرده است. آقای حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفت که مرگ 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک نباید به گفته او به مسئله اصلی تبدیل شود. خانم فهیمی در نامه خود نوشته است که گفته‌های آقای حداد عادل نمک پاشیدن بر زخم کسانی است که عزیزان خود را در جریان سرکوبی‌های پس از انتخابات 22 خرداد از دست دادند. مادر سهراب عرابی خطاب به آقای حداد عادل نوشته است: اگر فرزند شما هم مثل فرزند آقای روح الامینی و فرزندان ما مورد آزار قرار می‌گرفت و در خیابان کشته می‌شد، آیا باز هم این گونه قضاوت می‌کردید؟ خانم فهیمی درباره انگیزه نوشتن این نامه و آخرین وضعیت پرونده فرزند خود به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ داده است.
ایشون در مورد کهریزک و در مورد این اتفاقاتی که افتاده بودن برایشون مثل اینکه زیاد اهمیت نداشت. این همه جوون کشته شدن، از بین رفتن، حالا چه در کهریزک چه در خیابون‌ها. و من به عنوان یک مادر خودم احساس کردم واقعا داره حق خون این بچه ها داره پایمال میشه و هر کسی اگه قرار باشه اینجوری به خودش اجازه بده در مورد این مسائل اینجوری صحبت بکنه، من تحمل نمیتونم واقعا بکنم. بچه خودم چه در مورد بچه های دیگه فرقی نمیکنه.
درسته. و دقیقا کدوم حرفشون اینقدر باعث ناراحتی شما شده بود؟
همین در مورد کهریزک گفته بودن. البته هنوز بچه من اصلا مشخص نیست، چون هنوز هیچ کدوم از مسئولین جوابی به من ندادن که این بچه کجا کشته شده، چه اتفاقی براش چجوری افتاده، مثلا هیچ مدرکی هیچ من ندارم که ببینم این بچه کجا تیر خورده. خب به یه گفته میگن که در میدون آزادی تیر خورده، ولی من هرچی که مثلا خودم تحقیقات خودم کردم به هیچ جا نرسیدم که ببینم این بچه کجا از بین رفته. برای همین واقعا من احساس میکنم که مسئولین اصلا نمیخوام پاسخگوی ما باشم. من خیلی از مسئولین کشور نامه دادم، از جمله به آقای شاهرودی، به آقای لاریجانی که رئیس قوه قضایی جدید هستن، به مجلس دادم، برای آقای لاریجانی رئیس مجلس دادم، برای کمیسیون امنیت ملی دادم، برای اصل 90 دادم، ولی هیچ کدوم خودشون مسئول ندونستن که لااقل پاسخگوی من باشم که بچه من اگه کشته شده بود 25 روز چرا بی اطلاع منو گذاشتن، در صورتی که موبایل این بچه همراهش بوده. هنوز به من وسایل شخصی این بچه رو ندادن، هیچ کدوم پاسخگو نبودن. بعد خیلی راحت هم میخوان ما گذشت کنیم و خیلی راحت میخوان به قول معروف ماسمالی کنن. نمیشه که، دلجویی و آنچنانی نکردن از ما، حالا بیان اینجوری نمک هم به زخم ما بزنن، دیگه این واقعا قابل تحمل نیست برای من.
است حدود بیش از 3 ماه از کشته شدن سهراب عرابی پسرتون میگذره، اصلا هیچ پاسخی به شما ندادن تو این مدت؟
پاسخ که من چون شکایت نوشتم به دادسرا و وکیل گرفتم، وکیلم هنوز منتظرن که باید از نظر دادسرا خودشون دارن تحقیقاتی میکنن، هنوز جوابی به ما ندادن. به اون صورت فقط جمله‌ای که گفتم به وکیل من اینه که این تیر از 3 متری الا 15 متری به این بچه خورده، در صورتی که این بچه دستش پایین بوده، یعنی کاملا دستش صاف بوده و این تیر رو چنان زدن که بازوی چپ این بچه شکسته شده و از زیر قلبش رد شده، وارد شش و ریه‌ها و اینا شده، این بچه کشته شده. حالا معلوم نیست به بیمارستان بردن نبردن، اصلا ارجاع کننده نداره تو نامه پزشک قانونی. خب اینا همه برای من سواله، اینا خودشون که جوابگو نیستن، بعد این حرفا هم که میزنن دیگه واقعا اصلا نمیتونم من تحمل کنم. یعنی خیلی برام واقعا جای تعجبه که عوض اینکه بیان بگن خب حالا این اتفاق افتاده، مثلا مسئولین هم تقصیری نداشته، بیان اینجوری جواب بدن، دیگه خیلی واقعا دیگه نهایت بی‌شرمیه به نظر من.
حداقل انتظار شما و دیگر مادران داغدار ایران از مسئولین ایرانی چی هست؟
من قاتل باید به ما معرفی بشه، حالا هر کسی باشه، عامر قاتل باید به ما معرفی بشه. من خودم شخصا قاتل بچه‌م تو معرفی نشه کوتاه نخواهم اومد. بچه‌ای بوده که پدر نداشته، 2 تا کنکور داشت، کمترین آرزوی این بچه برآورده نشده بود. چجوری دلشون اومده که یه بچه منو یا بچه های دیگر رو بکشن؟ به خاطر یک اعتراض مدنی که به رأیشون داشتم آیا باید این بچه ها کشته می شدن؟
پروین فهیمی مادر سهراب عرابی بود که به پرسش های گلناز اسفندیاری از رادیو فردا پاسخ می داد. در حالی که بانک مرکزی ایران نرخ رشد نقدینگی را 16% اعلام کرده و آن را موفقیتی برای دولت محمود احمدی نژاد می‌داند، طهماسب مظاهری در مقاله‌ای دلیل چندانی برای این خوشحالی نمی‌بیند و نسبت به افزایش رشد نقدینگی و بروز تورم غیرقابل مهار هشدار می‌دهد. مهرداد میردامادی گزارشی دارد در مورد این مقاله آقای طهماسبی و مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران.
حدود یک سال پیش در اوایل مهر ماه سال 87 طهماسب مظاهری از سوی محمود احمدی نژاد از ریاست بانک مرکزی برکنار شد. در آن زمان علت اصلی برکناری آقای مظاهری اختلاف نظر وی با رئیس جمهوری در مورد ریشه های افزایش نقدینگی، مخالفت با سیاست های بانکی وی و نیز مخالفت با تزریق نقدینگی به بنگاه های زود بازده اعلام شده بود. آقای مظاهری در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه به بحث در مورد نقدینگی می‌پردازد و هشدار می‌دهد که کاهش نرخ رشد نقدینگی به 16% نباید باعث گمراهی سیاست‌گذاران اقتصادی شود. وی می‌افزاید که رشد 48% پایه پولی یا همان انتشار اسکناس ظرفیت بالقوه بزرگی برای رشد شدید نقدینگی و فشار تورمی ایجاد می‌کند. اما چرا باید نگران رشد نقدینگی بود؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد:
افزایش نقدینگی تبعات بسیار کلان اقتصادی خواهد داشت، باعث مشکلات اساسی خواهد شد، چه در توزیع درآمدها، چه در تولید و چه در تولید و انباشت سرمایه.
آقای مظاهری در ادامه مقاله خود اشاره می‌کند که موفقیت دولت در پایین آوردن نقدینگی عمدتاً به دلیل خارج شدن چکپول بانک‌ها و رواج ایران چک بانک مرکزی است. با این حال وی اضافه می‌کند نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که این تأثیر کاهنده ضریب فزاینده پولی مختص سال اول اجرای این طرح است و این اثر در سال دوم دیگر وجود نخواهد داشت. در همین مقاله به مسئله ملموس این روزها در اقتصاد ایران هم اشاره می شود، یعنی افزایش حجم پولهای بلوکه شده در نزد مردم و کاهش سرعت گردش پول، موضوعی که در شرایط رکود اقتصادی اتفاق می افتد. این شرایط به نظر احمد علوی ناشی از نقایص ساختاری در اقتصاد ایران است.
در چارچوب این اقتصاد شما می توانید مشکلات رو جابجا بکنید، گاه محدودش بکنید، ولی که نمیتونید مشکلات حل کنید. جامعه ایران اگر دارای یه رشد اقتصادی موزون نباشه، مشکلاتش باقی خواهد ماند، در نهایت میشه اونو پنهان کرد. کاری که در این 30 سال شده است.
طهماسب مظاهری در مقاله خود در روزنامه دنیای اقتصاد هم ضمن اشاره به مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبروست می نویسد: امروز آثار کاهش سرعت گردش پول و کاهش سرمایه گذاری و همچنین کمبود جدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به صورت پدیده‌ای ملموس و قابل مشاهده برای عموم مردم در آمده است. وی سپس اشاره می کند که اصلاح این وضعیت و رونق مجدد سرمایه گذاری یک ضرورت است. با این همه مانع بزرگ بر سر راه رسیدن به این امر افزایش پایه پولی است که رشدی 48% داشته است. از این رو هشدار می‌دهد که دولت باید از روش‌هایی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود اجتناب کند. روش‌های مورد اشاره آقای مظاهری چیست و دولت آقای احمدی نژاد تا کنون چه روش‌هایی را انتخاب کرده که باعث رشد حجم نقدینگی شده است؟ احمد علوی:
مثال جالب این سیاست اون چیزی بود که رئیس دولت از اون با نام توزیع عادلانه امکانات بانکی نام برد. بانک‌ها رو مجبور کردن که بیش از 40-50% توانایی خودشون وام بدن، اون هم به شکل غیر شفاف بدون اینکه مکانیزم درستی داشته باشه. بنگاه‌های زود بازده یک مثال خوب است برای تزریق نقدینگی به جامعه، برای پنهان کردن مسئله بیکاری. دادن وام و تزریق نقدینگی مسئله مسکن رو حل کنه.
آقای مظاهری در انتهای مقاله خود افزایش حجم اعتبارات بانکی، تأمین نیازهای بودجه‌ای به لطایف الحیل از منابع بانک مرکزی و اعطای اعتبار بدون افزایش ظرفیت وامدهی بانک‌ها را منجر به افزایش پایه پولی دانسته و هشدار می‌دهد که در این صورت باید انتظار تورمی لجام گسیخته را داشت.
مرتضى میردامادی گزارش می‌دهد: صدای آزادی بیان در سیمای فستیوال پوستری برای فردا به نمایش در خواهد آمد. این فستیوال از سوی دو سازمان غیرحکومتی عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز که برای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کنند مورد حمایت قرار گرفته است. محمد زرقامی این گزارش می‌دهد.
چهره آزادی در برابر سرکوب. دو مؤسسه فرهنگی و هنری فرانسه از گرافیست های سراسر جهان دعوت کردند تا برداشت خود را از سیمای آزادی برای فردا به تصویر بکشند. این آثار قرار است در یک مسابقه بزرگ تحت عنوان پوستری برای فردا داوری شوند گرافیست های سراسر جهان وقت دارند تا پیش از 24 آبان ماه آثار خود را تنها از طریق اینترنت و ایمیل برای دفتر فستیوال پوستری برای فردا ارسال کنند. داوری اولین دوره این مسابقه را چهره های سرشناس بین المللی همچون پیر برنار، مالت مارتن، آلن لوکورنک و تعدادی دیگر بر عهده دارند که در میان آنها چند چهره سرشناس ایرانی نیز دیده می شوند. رضا آبدینی، ساعد مشکی و مرجان ساتراپی. اروه متین از برگزار کنندگان اولین فستیوال پوستری برای فردا از دلیل برگزاری این فستیوال با موضوع آزادی بیان می گوید.
گرافیست‌های دنیا حرف برای زدن زیاد دارن و ما با انجام این مسابقه و در عمل بهشون نشون خواهیم داد که ما به این عهدمون وفادار هستیم و صداشون رو چه از طریق کتاب چه از طریق نمایشگاه به دنیا میرسونیم.
از اونجا که برگزاری این فستیوال با اعتراضات معترضان به نتایج انتخابات در ایران همزمان شده است، این مسئله نام ایران را در وبسایت رسمی فستیوال برجسته کرده. وبسایت رسمی این فستیوال از قول مرجان ساتراپی، یکی از داوران پوستری برای فردا، می نویسد 30 سال است که در ایران می گویند اگر زنان حجاب نداشته باشند کشور به سمت دموکراسی می چرخد، اما بزرگترین مشکل نبود سیمای آزادی بیان از همیشه تا هنوز است. مسئله ای که لوگوی این فستیوال آن را به سادگی نشان می دهد، قلبی سبز رنگ که عینکی بر آن حمایل شده است. اما به گفته آقای متین، این تنها یک حمایت ضمنی از آن چیزی است که در ایران جنبش سبز نامیده می شود.
این که پوستر برای فردا حتی آرم لوگوی خودش رو به صورت سبز ساخته، یک حمایتیه به طور ضمنی از این حرکت آزادی خواهانه که همچنین برای آزادی بیان هست.
این فستیوال بین المللی در حالی برگزار می شود که هنرمندان گرافیست ایرانی همزمان با رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، 10th دو سالانه بین المللی گرافیک ایران را در اعتراض به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری تحریم کردند. به اعتقاد اروه متین، مصادف شدن این دو رویداد موجب تولد یک جریان آلترناتیو شده است.
خوشبختانه بر حسب تصادفی یا بر حسب خواسته آزادی خانه این حرکت، این ارتباط رو وجود میده که به کسانی که دیگه تصمیم دارن توی اون بینال به دلایلی شرکت نکنن، این شانس رو میده که حرفشون رو توی این تریبون بزنن. یعنی این یک آلترناتیو.
آثار برگزیده فستیوال پوستری برای فردا 19 آذر ماه همزمان با روز جهانی حقوق بشر در 10 کشور دنیا به نمایش در میآید و کتابی از این آثار همراه با گفتگوهایی با پدیدآورندگان و چهره‌های سرشناس حامی حقوق بشر و آزادی بیان نیز منتشر خواهد شد.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما پایان بخش نیمه اول مجله شبانگاهی امروز ما اختصاص داره به ورزش، با خبرهایی از تیم والیبال ایران و لیگ برتر فوتبال. با فریبرز غریب همراه میشیم، بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران پس از کسب نایب قهرمانی قاره آسیا در رقابت‌های جایزه بزرگ قهرمانان جهان در ژاپن شرکت می‌کند. تیم والیبال ایران که در 15th دوره مسابقات قهرمانی آسیا در فیلیپین روز گذشته بعد از ژاپن به عنوان نایب قهرمانی رسید، از روز 27 آبان ماه جاری در پیکارهای جام بین قاره‌ای به مصاف حریفان می‌رود. رقابت‌های والیبال جام بین قاره‌ای هر 4 سال یک بار با شرکت قهرمانان 5 قاره به اضافه تیم میزبان برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، این مسابقات از روز 27 آبان به مدت 1 هفته در شهر ناگایو در ژاپن انجام خواهد شد. در این دوره از رقابت‌ها تیم‌های اول تا ششم به ترتیب 300، 150، 125، 100، 75 و 50,000 دلار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. تا کنون حضور تیم‌های والیبال برزیل، ژاپن، لهستان و ایران در این دوره از رقابت‌ها قطعی شده و 2 تیم از آمریکای شمالی و مرکزی و آفریقا نیز به تیم‌های حاضر اضافه خواهند شد. هفته 10th مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز با برگزاری 6 مسابقه آغاز می شود که طی آنها ابومسلم مشهد با فولاد خوزستان، سپاهان با ذوب‌آهن اصفهان، پاس همدان با راه آهن شهرری، سبای قم با شاهین بوشهر، تراکتورسازی تبریز با سایپای کرج و پرسپولیس با مقاومت سپاسی شیراز به مسافه هم می روند و روز چهارشنبه هم 3 بازی استیلازین تهران با قوی سپید انزلی، استقلال اهواز با پیکان قزوین و مس کرمان با استقلال تهران در دستور کار است. و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از عدم شرکت 2 تیم ورزشی ایران در مسابقات برون مرزی به دلیل مشکلات صدور روادید خبر داد. یکی سفر تیم ملی ژیمناستیک مردان ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان در انگلیس که به دلیل صادر نشدن روادید از سوی کشور میزبان لغو شد و دیگری سفر تیم ملی بوکس ایران به روسیه برای شرکت در تورنمنت سنت پترزبورگ که به دلیل اینکه روس‌ها برای تیم ایران به جای روادید ورزشی روادید گردشگری صادر کردند لغو شد. به گفته فرج‌زاده مسئول روابط عمومی فدراسیون بوکس ایران، قیمت روادید گردشگری برای هر نفر 170 دلار است، در حالی که روادید ورزشی برای هر ورزشکار تنها 10 دلار هزینه دارد. بر پایه این گزارش، مسئولان فدراسیون بوکس ایران به همین دلیل از حضور در تورنمنت روسیه انصراف دادند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با من مرتاد سپهری. به نیمه دوم این مجله رسیدیم که اختصاص دارد به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا. اما پیش از آن مروری کنیم بر چند خبر با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. هیلری کلینتون و رابرت گیتس، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، میگویند مذاکرات هفته گذشته کشورهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران را میتوان تا حدی موفقیت آمیز خواند. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN این مذاکرات را روی هم رفته مثبت و ارزنده خواند، اما افزود هنوز خیلی زود است که بدانیم مقام‌های جمهوری اسلامی واقعاً خواستار حل این مسئله هستند یا نه. جایزه نوبل فیزیک امسال به 3 فیزیکدان آمریکایی به خاطر تحقیقاتشان در زمینه فایبر اپتیکا و نیمه عایق‌ها تعلق گرفت. برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد نیز در روزهای آینده اعلام می‌شوند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اجلاس سالانه خود را در استانبول آغاز کردند. نزدیک به 13,000 نفر از کشورهای عضو در نشست‌های گوناگون وزیران دفاع، رؤسای بانک‌های مرکزی و کارشناسان اقتصادی شرکت خواهند کرد. این اجلاس فردا چهارشنبه به پایان می‌رسد. دادستان تهران مانع از آزادی احمد زیدآبادی می شود. این گفته مهدی محمدی، همسر احمد زیدآبادی است. آقای زیدآبادی، روزنامه نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد. خانواده محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و از فعالان ملی مذهبی، به شدت نگران وضعیت او در زندانند. به گفته خانواده آقای ملکی، آنها دوشنبه صبح با موافقت کتبی بازپرس پرونده برای ملاقات با او به زندان اوین رفتند، اما به آنها گفته شد که آقای ملکی ممنوع ملاقات است. محمد ملکی از 45 روز پیش بازداشت شده و به گفته خانواده‌اش همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد. و دولت مغولستان قراردادی چند میلیارد دلاری برای استخراج و توسعه یکی از بزرگترین ذخایر مس جهان با یک کنسرسیوم انگلیسی، استرالیایی، کانادایی امضا کرد.
سپاسگزارم هانا. در پی درگذشت دو همکار رادیو فردا در هفته گذشته در سانحه رانندگی در نزدیکی پراگ، پایتخت جمهوری چک، و به حالت اغما فرو رفتن همکار دیگرمان، بیشتر پیام‌های تلفنی و اینترنتی شنوندگان رادیو فردا در این هفته ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها و غیره در همین باره بود. هانا کاویانی و فرزاد فروغی، دوتا از همکارانم هم در برنامه این هفته صدای شما، در کنار بازتاب دادن این پیام‌ها از 3 شنونده رادیو فردا درباره ماهیت ارتباطشان با صدای ما پرسیدند. بشنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا است.
مگه می شود صدای مهربان امیر را فراموش کرد؟ مگر می شود آن صدای صمیمی و دوست داشتنی روزا را از یاد برد؟ دار شما منوچهر از اتاوا در کانادا.
من پرشاد هستم از هلند.
کریمی هستم از کرمانشاه.
داگلاس نشین سوگوار.
از بوشهر تماس می گیرم. اکبر هستم.
فرانک هستم از تهران تماس می گیرم.
از استان لرستان زنگ می زنم، یکی از روستاهای استان لرستان.
از دروازه آذربایجان محمدی.
احمد هستم از سویس. دانیل.
داود از علمیه.
جمال الدین هم از ایران. شیندن مل خونده.
شهرفرد هستم از کوتکو.
در گذشت دو قربال شیرین سخن و دو یار زاهدان احمد.
صبر به شکیبه های را خواستارم. من از تکاب زنگ میزنم.
برنامه صدای شما، صدای فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در برنامه این هفته صدای شما به جای همکارم ژان خاکزاد. فکر میکنم که خیلی جای توضیح نداره موضوع این برنامه. همونطور که اول برنامه شنیدید، این برنامه اختصاص داره به صدای شما که با رادیو فردا تماس گرفتید و در غم ما شریک شدید و ما رو در غم خودتون شریک کردید. در کنار من در استودیوی رادیو فردا فرزاد نشسته. هفته های پیش صداش رو شنیدید. فرزاد، اول خسته نباشید بهت میگم، به خاطر اینکه از روزی که به هر حال این حادثه اتفاق افتاده مسئول جمع‌آوری ایمیل ها، پیام های تلفنی، اس ام اس ها و به هر حال هر ابراز همدردی که با رادیو فردا شده بوده.
سپاسگزارم همه شنوندگان خوب رادیو فردا که در این مدت با پیام‌های خودشون و با ابراز همدردی که با رادیو فردا کردند.
فرزاد، سوالی که من ازت دارم به عنوان کسی که این کار رو انجام دادی، میخوام ازت بپرسم که اگه میتونی برای من و شنونده‌ها یک توضیح بدی که از کی این پیام‌ها آغاز شده. میدونم که خیلی تعدادش زیاد بوده، اگه بتونی بگی که مثلا حدوداً چقدر پیام تلفنی گرفتی.
پیام‌ها همونطوری که تو گفتی، صبح روزی که من طبق معمول سر کار اومدم، دیدم که یک سکوت مطلق در رادیو هست و بعد متوجه این حادثه شدم. خب خیلی سخت بود، ولی به سرعت سراغ پیام‌ها و کارهای روزانه خودم رفتم و به طور دقیق 8 دقیقه بعد از اعلام خبر فوت این دو یار مهربان و شاداب رادیو فردا، سیل پیام‌ها به سمت رادیو فردا سرازیر شد و تا این لحظه که با تو صحبت می‌کنم حدود 1200 پیام تلفنی داشتیم، حدود 700 ایمیل داشتیم و تعداد بسیار زیادی از کامنت روی وبسایت رادیو فردا. و ما هنوز از سراسر دنیا، از جای جای این کره خاکی پیام‌های تسلیت از طرف دوستان رادیو فردا دریافت کردیم.
میدونم که خیلی مسئولیت سختی هم داشتی تو، به دلیل اینکه این شنیدنش به هر حال از لحاظ احساسی هم کار آسونی نیست. ما به دلیل اینکه فکر می‌کنم موفق نمی‌شیم که واقعا همه این پیام‌ها رو برای شما پخش بکنیم، مجموعه‌ای از این پیام‌ها رو گرد هم آوردیم که فرزاد اگه تو هم موافق باشی می‌تونیم این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
بله حتما.
داود از ارومیه.
از کرمانشاه تماس بگیرم.
جواد از بندر عباس.
نیما هستم از دیوان.
محمود هستم از شهرستان فسا.
حسن زاده هستم از مشهد.
مینو از فلورانس ایتالیا.
سعید هستم از بندر روزان.
من شیرین هستم از دبی تماس میگیرم.
آقا من از پراجون تماس میگیرم.
از محل دار.
باور نمی کند دل من مرگ خیش را، نه نه من این یقین را باور نمی کنم. تا همدم من است نفسهای زندگی، من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم.
واقعا ما با شنیدن صدا اینا اصلا قلب اون آروم می گرفت، گویم اون آروم می شد. زنو چجوری بگم، خیلی ناراحت کردیم ما را. غلام هستم از سران.
مریم هستم از پاریس. شما با امید صدای شما اینجا هستیم و الان نمیتونم خیلی حرف بزنم، خیلی ناراحت شدم.
آرزوی رستگاری، به هر حال این دنیا رستگار بودن، اون دنیا هم رستگار باشن.
از شنیدن این خبر دردناک شوکه شدم. با صدای این عزیزان بسیار مأنوس بودم. امیر هستم از تهران.
نه تنها شما همکاران و گزارشگران خوبتان را از دست دادید، بلکه احساس میکنم همگی جزی از اعضای خانواده من را از دست دادید.
من از شنیدن این خبر شوکه شدم و باور این قضیه برام سخته، ولی مطمئن هستم که این دو عزیز جوانمون در تاریخ خبرنگاری ایران جاودانه شدن و روح بزرگ اونا در آسمان زیبای ایران پرواز میکنه. از شیراز.
حیف شد، چون در غم مردم ایران شریک بودن. کاش میبودن که شادی های ملت ایران رو میدیدن، واقعا به ملت ایران خدمت کردن.
من واقعا باورم نمیشه از این خبری که شنیدم. نازو همکاراتون
سخت، ما که هر روز به صداشون گوش میکردیم و در سراسر دنیا غم زده و ناراحت کرد. من حبیب هستم از کانادا.
با این که براتون ایمیل فرستادم طاقتم نیامد. نمیدونم اول چی بگم. غم غربت یک طرف، از بین رفتن تو غربت هم یه چیز دیگه.
Allah hamımıza səbir versin, onların da ruhu şad olsun inşallah. Baba Əliyəm astaradan.
Halə həstəm, az Alman zəngi zələm. Vaqan, xəbər bərmə xeyli səngin bud, xeyli səngin, vaqan səngin bud.
Zir qombədə minayi, çare nis cüz şəkibayi. کار او چیدن است و برچیدن، کار ما مرگ دوستان دیدن.
گلچین روزگار عجب با سلیقه است، هیچی ندان گلی را که به جان نمونه است. محمد هستم از آباده.
من مختاری هستم، در گذشته زحمتکشان رو تسلیت میگم. جامعه مطبوعاتی ما بنز کافی صدمه میبینه، حالا دست طبیعتم بعد این صدمه رو بهشون وارد بکنه.
من تنها زندگی میکنم و تنها صدای هاشم و صدای شما عزیزان را دیفرد. خبر شما مرگ عزیزانم امیر و رجا باورم نشد که شما نیست. ضمن عرض تسلیت به شما همکاران گرامی پرویزم از خوچان.
همه ما در این غم شریکیم. ایجن عالی بند از بوی آقا جاری.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید که با ما تماس گرفته بودن.
خانم من باید اینجا واقعا تاکید بکنم، از جای جای ایران، از دور افتاده ترین روستاها و از دل کوهرنگ و زاگرس تا گلپایگان تا سرخس تا روستاهای بختیاری، ارومیه، زاهدان، شهرهای بزرگ کوچیک.
فرزاد، سوالایی هم از سوی شنونده‌های رادیو فردا مطرح شده بود که به هر حال بر طبق روال همیشگی برنامه صدای شما، سوالهایی که کرده بودن هم اگر که بتونیم پاسخگو باشیم.
یکی از سوالاتی که تکرار شده بود در بین بسیاری از پیام‌های تلفنی این بود که شنونده‌های رادیو فردا دوست داشتن مقدار بیشتری از امیر و روزا بدونن، کجا درس خوندن، چند سال سن داشتن، بقیه مسائل که شاید یه مقدار به زندگی خصوصی این دو عزیز مربوط میشد.
خب به هر حال فرزاد، فکر میکنم که این حق شنونده های ماست که بعضی از این مسائلی رو که مطرح کردن به هر حال بدونن. درسته رضا حسنزاده آژیری، یا اونطوری که خودش معرفی میکرد خودش رو، رضا آژیری، متولد بهمن ماه سال 1360 و امیر زمانی فر متولد اسفند ماه 1358. روزا در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز رشته جغرافیای انسانی خونده بود و امیر در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رشته مترجمی زبان انگلیسی رو به پایان برده بود. امیر چند هفته ای قبل از من به رادیو فردا پیوست در زمستان سال 1386 و روزا نیز چند ماهی بعد از من، یک سال و چند هفته ای گذشته، اوایل سال 1387 به رادیو فردا پیوستند. روزا قبل از ورود به رادیو فردا تجربه هایی در عرصه روزنامه نگاری در ایران داشت و امیر در خطه شمال ایران تدریس زبان انگلیسی میکرد.
حالا بعضی از شنونده ها درخواست کرده بودن که علاقمندی این بچه ها به چی بود، به خصوص به چه مسائلی علاقه داشتن.
روزا و امیر هر دو به هر حال شنونده های رادیو فردا میدونن که در مورد مسائل مختلف در رادیو فردا گزارش هاشون پخش میشد. از علایق شخصیشون هم اگر بخوام بگم، امیر عاشق عکاسی، همیشه پشت دوربین، و عاشق ادبیات، به همه کتاب کادو میداد. روزا موسیقی رو خیلی دوست داشت، عکس زیاد میگرفت، کتاب میخوند، مطالبی رم در دفترچه های خاطراتش مینوشت و هر دو همکارانی شاد و سرزنده و همیشه پر لبخند. فرزاد، یادمه چند تا پیغام به من نشون دادی از ایمیل ها و تلفن ها که گفته بودند اگر میشه صدای این همکارانمون رو بار دیگه از رادیو فردا پخش بکنیم. همکارم محمد زرقامی گزیده ای از این صداها رو تهیه کرده بود برای مراسمی که ما در ساختمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشتیم. به یاد این همکاران از دست رفتمون فکر کردیم که بد نیست اون رو با شما هم در میون بگذاریم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، روزا آژیری هستم. 30 دقیقه همراه همکارانم با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود.
1 بعد از ظهر تهران است. سلام، امیر زمانی فر هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با خبرها آغاز می کنم.
پشت هم گزارش سبوت من، پشت هم خطاب سایه من، خبر خود سوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدای خوش، خبر
میخواستم در گذشت این عزیزا رو بهتون تسلیت بگم. سالها بود با صداشون زندگی میکردم. هرچند واقعا واژه تسلیت واژه خیلی کوچیکیه، ولی ما رو هم در غمتون شریک بدونیم.
خب، ترانه قدیمی منموغ یا عشق من رو شنیدیم با صدای خواننده فرانسوی ارمنی تبار روزی آرمن، که با هنرمندان بزرگ دیگر فرانسوی مثل شارل آزنوور هم آثار متعددی اجرا کرد.
ایران تماس میگیرم از اصفهان. خبر رو شنیدم و خیلی سوختم. واقعا متاسفم. به امید بازگشت مهین عزیزمون.
سیوم آذر ماه. سلام، هستین؟ من آنلاینم، هر وقت اومدین خبر بدین. اینجا دیار غربت است. سلام مامانی، سلام آقا جون، سلام به همگی، شب یلداتون مبارک. مسافت شاید دور، اما دلها نزدیک است. سنت همان، احساس همان، حضور فیزیکی نه، اما روح و ذهن و قلب و وجود در وطن ایران، سرای مادری.
غم‌انگیز و خاموش شدن صدای دلنشین رضا و امیر به دوستداران رادیو فردا تسلیت باد. دست به دعاییم برای بهبودی خانم گرجی. ما را در غم خود شریک بدانید.
و من امیر زمانی فر با همه شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوبی برای همتون آرزو میکنم.
همونطور که میدونید همکار دیگر ما خانم مهین گرجی نیست، هم اکنون بر تخت بیمارستان خوابیدند و ما همچنان منتظریم که ایشون بار دیگه به جمع همکاران ما در رادیو فردا برگردند. شنوندگان زیادی هم پیام‌های فراوانی فرستاده بودند و از ما جویای احوال خانم گرجی بودند، براشون دعا خونده بودند، براشون شعر خونده بودند. ما اولا که از همه شما شنوندگان عزیز تشکر می‌کنیم و همچنان با همدیگه امیدوار خواهیم موند تا مهین به جمع ما برگرده.
حالا تا یادمون نرفته یک سوال رو دوست دارم اینجا مطرح کنم و اون این که بسیار از شنونده ها درخواست کرده بودن که گزارش جامعی از چگونگی این حادثه ناگوار رو براشون تشریح بکنیم.
زمان بروز این حادثه حوالی 5 صبح در نزدیکی شهر پراگ بوده که این اتفاق افتاده. همکاران ما برای سفری تفریحی و یک روزه به سمت برلین رفته بودند و
در راه بازگشت از برلین پایتخت آلمان این حادثه براشون رخ داده و ماشینی که همکاران ما داخلش بودند با یک کامیون برخورد کرده. و در اینجا طبق روال همیشه برنامه صدای شما صدای فردا به سراغ چند شنونده رادیو فردا خواهیم رفت که در روزهای گذشته با ما تماس گرفتند و پیام گذاشته بودند درباره درگذشت همکاران ما.
خانم سوسن از تهران،
آقای کوروش از اصفهان
و خانم اکرامی از سوئد.
اولا که خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی صدای شما شرکت کردید. شما هر کدوم با پیام تلفنیتون با رادیو فردا تماس گرفتید و ابراز همدردی کردید با ما در رادیو فردا و همچنین سایر همکاران ما و همه کسانی که شنونده رادیو فردا هستن. کلا چه احساسی داره که آدم تلفن رو برداره با رسانه‌ای که باهاش اونس داره تماس بگیره و چه چیزی موجب این مسئله میشه؟
من روزی که این خبر رو شنیدم اصلا اولا باورم نمیشد، یعنی اصلا نمیدونم چجوری. خب بالاخره مرگ برای هر کس امکان داره اتفاق بیفته، اصلا باورم نمیشد. یعنی مردم داشتن پیغام تلفنی گذاشته بودن تسلیت میگفتم خدای چی شده، به چی دارم تسلیت میگم. بعد از اون پیغام های تلفنی که شنیدم خانم روانشناس وقتی که گفت یوزا آژیری و امیر زمان، اصلا انگار بند دلم افتادم با صداها عادت میکنه، مثل افراد خانواده آدم میشن، جزئی از زندگی آدم میشن. همینطور که تو خونه راه میرفتم گریه میکردم. بعد دیگه تصمیم گرفتم یه پیغام تلفنی، هرچند کوچیک و جزئی ولی با همدردی خیلی زیاد، برای شما عزیزان که واقعا دوستتون دارم. برای اینکه شما اگه تمام زندگی ماما نباشین، لااقل جزء قشنگ زندگی ما هستین، چون با صداقت وارد زندگی ما میشی.
من از خیلی وقت پیش با رادیو فردا بودم، گوش میدادم رادیو فردا، ولی خب توی درگیری های تابستون چه گذشت خیلی بیشتر گوش میکردم. وقتی چه خبر فوت درازشه میدم خیلی مرد شدم، با دلده مثلا چه زنگ بزنم و بگم که همه مردم همینطور که زنگ زدن و لطف کردن و تسلیت گفتن از همه دای ایران و نشون بدن چه همه جا علاقه دارن، برایشون مهم بود که این داد فوت کردن، من هم گفتم تماس بگیرم.
من وظیفه خودم میدونستم عزیز من. شماها هر کدوم دوستای ما این، وقتی که ما رو شاد میکنیم در غم ما باید شریک باشیم. ما همه شما رو دوست داریم، من و همسرم. من با رادیو فردا زندگی میکنم، تمام خبرها و موسیقی های اونو هر روز و هر ساعت دارم گوش میدم، ولی با رادیو فردا دارم زندگی میکنم و من بسیار بسیار متاسفم و به قدری من گریه کردم این روزها، به قدری من در ماتم هستم من و همسرم که نمیتونم برای شما بگم.
صدا چه تأثیری میذاره؟ نه کلن صدا، صدای رادیو فردا یا صدای گویندگان رادیو فردا، صدایی که از رسانه‌های مختلف میشنوید، و این چه تصوری میده به شمایی که شاید صورت هر کدوم از ماها رو ندیدید و نمیدونید که اصلا ما چه شکلی هستیم، ولی وقتی که خبر مرگ یک کدوم از همکاران ما منتشر میشه همگی متأثر میشن. میخوام بدونم تأثیر صدا چیه، چه تصویری از صدا شما برای خودتون میسازید؟
هانو جان، من انقدر صدای شما برای من به خصوص و برای امثال من ارزش داره که وقتی این خبر شنیدم بی اختیار نگران همگی شما شدم. صداتونو دوست دارید، با قول شما قیافهاتونو نمیبینید ولی عاشق صداتونه. من میگم فاصله اصلا مهم نیست، این دلی که به هم نزدیکه. من احساس میکنم قلب من، سال من، امثال همه اونایی که زنگ زدن، همه اونایی که نتونستن زنگ بزنن، حتی شماها خیلی نزدیکه، باور کنید.
آقای کوروش،
من عقیدم اینه که چون که شما در رادیو فردا و راه دموکراسی ایران زحمت کشین، فرقی بین روزا و ترانه یا ندا یا امیر و سهراب چه توی ایران کشته شدن نمیدونم. همونطور که این عزیزان توی ایران واسه دموکراسی تلاش میکردن و توسط یه سری کشته شدن توی ایران، امیر و روزا و مهینم خارج از ایران برای دموکراسی برای ایران زحمت میکشتن و این از صدای اونا و لحن حرف زدنشون مشخص بود که قلبشون برای ایران میتپید.
خانم اکرامی،
صدا تو قلب آدم میمونه، تو فکر آدم میمونه، تو مغز من الان شما رو همه رو میشناسم و من صدای روزا آژیری و آقای امیر زمانی فر همش تو فکرم هست، تو مغزم هست وقتی راه میرم. شما نمیدونید چه ضربه‌ای به ماها خورده که این وریم. من یعنی از دل و زبان این دوتا عزیز از دست رفته میگم. مدفن عشق جهان است اینجا، یک جهان عشق نهان است اینجا. من همانم که در ایام حیات بی شما صرف نکردم اوقات. گاهی از ما به سخن یاد کنید، در دل خاک دراشات کنید. مرد صحبتی ندارم ولی برای همه تون آرزوی سلامتی میکنم فرزندان من.
خیلی متشکرم خانم اکرم،
خوش باشید.
قربان شما.
اگه اجازه بدید من 30 ثانیه یه حرف بزنم.
بفرمایید آقای کوروش.
من می‌خواستم بگم که انشالله که از این اتفاقات پیش نیاد، ولی اگه پیش این اتفاقات یه پیش میاد با خودمون بعد بیشتر قدر خودمون رو داشته باشیم. فقط بگم اینجا به همه ایرانی ها که ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم، هم دیگر دوست داشته باشیم و اگه ایرانی ها ایرانی ها دوست داشته باشن، یعنی ایران رو دوست دارن و وقتی ایران رو دوست داشته باشیم میتونیم اونا نجات بدیم و به امید اون روز.
خانم سوسن،
من فقط از شما میخوام همه شما مواظب خودتون باشیم که دیگه ما دچار ناراحتی واقعا نشیم. و یه چیزی هم که واقعا برای شما خیلی برای شما رادیو فردایی ها ناراحت شدم، این احساس کردم که شما باید اون هر روز با وجود این غم بزرگی که دیدید، ولی خب شما باید اطلاع رسانی کردید، برنامه های عادیتون رو میداشتید، نمیتونستید رو اون زیاد متمرکز کنید. من برعکس آقای کوروش که گفتم کوتاهشته، نه قلب ما بیشتر برای شما درد گرفت.
واقعا متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. اما اکنون در استودیوی رادیو فردا در کنار من آرش البرزی نشسته. شما با صدای آرش آشنا هستید از طریق برنامه صدای شما که قبلا با جان خاکزاد در این برنامه شرکت کرده بود. اما آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا هست. آرش سلام میکنیم به تو.
سلام هانا جان، سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آرش، وقتی من وبسایت رادیو فردا رو نگاه میکردم کامنت‌های زیادی روی خبر فوت بچه‌ها بود. میتونی راجع به یه مقداری بیشتر برام توضیح بدی؟
بله، حدود 700 تا کامنت بود که از شهرها و کشورهای مختلف اومده بود. مثلا از خمین و تبریز و تهران و رشت و شهرهای مختلف ایران گرفته تا کشورهایی مثل انگلستان و بلژیک و اکوادور و آمریکا. و خیلی ها احساس همدردی کرده بودند و بعضی ها شعری با ما برای بچه ها نوشته بودند و کلمات برای خانواده هاش. البته من فکر کنم تمام این کامنت ها شنیدنیه چون از قلب مردم بیرون اومده و واسه بچه ها نوشتن، ولی چند تا رو من انتخاب کردم. یکی توسط همایون و میم از تهران نوشته شده که میگه آه خدای بزرگ، خدای بزرگ، نمیتوانم باور کنم، نمیتوانم باور کنم صدای دوستانی را که قریب به 2 سال است هر روز بارها میشنیدم و دیگر نخواهم شنید. هیچ کس صدای زیبای شما عزیزان را از یاد نخواهد برد. کاش میتوانستم لحظه‌ای دستان شما دوستان را در دستم بگیرم و در کنارتان باشم. افسوس. یکی از دوستان به نام سهراب که معلوم نیست از کدام شهره برای ما نوشته این عزیزان در مدت کوتاه عمر خود خدمت عزیزی به جامعه جوان ایران زمین که تشنه آگاهی و اخبار و اطلاعات سالم عصر خود هستند نمودند و اسم و یادشان در دل و خاطره علاقمندان به وطن، آن هم در این برهه زمانی، باقی خواهد بود.
خیلی متشکرم آرش، مطمئنن پیام‌های بسیار زیاد شنیدنی همونطوری که گفتی بود که بشنویم، منتها فرصت کوتاهه. خیلی متشکرم فرزاد. و در اینجا به پایان برنامه صدای شما، صدای فردای این هفته نزدیک می‌شویم. شما همچنان میتونید با رادیو فردا در تماس باشید یا اگر که تمایل دارید در میزه گردهای برنامه صدای شما، صدای فردا شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 20420221122112
و پیامگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50.
راه ارتباطی دیگر ما ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری های پوستی می شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
یک ساعت در کنار شما بودیم با مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. با من مهرداد سپهری همراه بودید و دیگر همکارانم. با اعلام ساعت 19:59 و 45 ثانیه ثانیه‌ای دیگر همکارم هانا کاویانی در استودیوی خبر با شما خواهد بود و مروری خواهد داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان. رأس هر ساعت نیز همچنان با شما هستیم و آخرین گزارش‌ها